بسم الله الرحمن الرحیم. طب المعصومین دکتر لبیب بیضون صفحه 39 روایت دوم. امروز امروز چهارشنبه 21/2/1390 هجری شمسی. عن الامام علی علیه الصلاة والسلام لا فطنت مع بطنتن، هیچ هوشمندی و هوشیاری برای شخص نیست با وجود پرخوری و امتلاء معده. عن الامام علی، خب این روایت یک سند داره، قرار الحکم عامدی صفحه 360 حدیث 8156. روایت بعدی مؤمنان، عن الامام علی علیه الصلاة والسلام کم من اکلت منعت اکلات، چه بسیار اتفاق افتاده که شخص یه لقمه بیجا میخوره، یه خوراکی بیجا یا یه خوراکی اضافی میخوره یا یه بدخوری میکنه، منعت اکلات او رو باز میداره از خوردنی های بسیار که طبق نیاز بدنش هم هست اما نمیتونه بخوره به خاطر عوارض سوء او لقمه اضافی یا پرخوری یا بدخوری ممانند او. درست شد مؤمنا؟ این فرمایش امام علی علیه السلام 5 تا مدرک داره. یکیش تو کتاب نهج البلاغه حکمت 173، یکی هم نهج البلاغه صبحی صالح صفحه 501 حدیث 171 از سنی، از شیعه خصائص الائمه صفحه 110، مستدرک جلد 16 صفحه 214، وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 210 حدیث 20301. حالا مؤمنا این روایت بعدی که از امام علی علیه السلام اومده فعلا نمیخونم، آخر مباحثه میخونم. میخوام یک کم عقاید و سیر و سلوک علاوه بر پزشکی بگم، اینا رو انشالله آخر میخونم. اینه فعلا فاکتور بگیریم، بیاییم وسط صفحه. عن الباقر علیه الصلاة و السلام اذا شبع البطن طغا، هنگامی که شکم اشباع بشه و سرریز بشه از خوردن، انسان طغیان میکنه یعنی میزنه به رگ بیعاری. ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنى، میگه سورسات هم که ردیف بوده، شکم هم که امتلا شده، زیر شکم هم میزنه به هر مدل قرتیگری. میشه این شب نشینی های مبتذل و این ولنگالی ها و این لاعبالیگری هایی که الان مباح شده، یعنی هر کسی روزه خودش مباح میکنه، از جیبش میبافه.
اینا مطرف از قرآن.
آفرین آفرین،
یعنی دارایی که عیاشیم.
آفرین احسن،
مطرفین مطرفین چقدر تو قرآن.
آفرین. بله بله بله، همجور که حضرت آقای محقق دانشمند فرمودن، اینا جزء مطرفین هم. حالا مؤمن کتاب ما یک آدرس داده، شماره 5 وسائل طبع اسلامیه جلد 16 صفحه 408. آفرین آفرین، درست گفت. حالا اضافه کنیم طبع آل البیت جلد 24 صفحه 243 حدیث 30444. بعد تو کتاب که نوشته مکارم الاخلاق صفحه 143 چاپخونه اشتباه کرده، اینه خط بزن، این اشتباه کرد، اصلا تو مکارم نبود. یه سند دیگه هم داره و اون چیه؟ الکافی جلد 6 صفحه 270 حدیث 10. روایت بعدی مؤمنان، عن الصادق علیه الصلاة و السلام الاکل علی الشبعه یورث البرسه، خوردن بر روی سیری، یعنی اکل روی اکل، سیری بعد از سیری، بدون فاصله زمانی، حداقل هضم که غذا از معده رد شه 2 ساعته، 5 دقیقه نگذشته دوباره میخوره، 5 دقیقه نگذشته دوباره میخوره.
اگه بحث باشیم 5 ساعته.
بله بله، نه از معده رد شه مامانه، راست میگه شما. بله خب، حالا اینجا چند تا بیماری میاره الاکل و علی الشبع، چند بیماری میاره، قساوت قلب میاره، بیرحمه چی، حالا مباحثه کنم، پی سی میاره، بحث برس، بیماری ویتیلیگو میاره. این کلمه شبع در سیدی جامع الاحادیث نور 276 مرتبه اومده. این کلمه برس، البرس، باز یه تعدادی اومده، آنها شک کردم 46 تا بود چقدر بود، حالا یادم رفت. حالا مؤمن و منظورم اینه، اینم یادداشت بفرمایید، از مجموع روایات شیعه در میاد که 8 عامل سبب ایجاد برس میشه. یکیش مباحث خودمونه، سیری رو سیری. حالا بقیه هم بعد 46 بار اومده تو روایات شیعه یورسل برس، عواملی که آفرین احسن، عواملی که برس یعنی پیسی میاره. 1، نوره یعنی واجبی، یعنی پاکتن کشیدن در روز جمعه یا روز چهارشنبه. 2، در حالت جنابت خوردن و آشامیدن. 3، وضو گرفتن، غسل کردن و غذا درست کردن با آبی که به نور مستقیم خورشید گرم شود. اکثر روایات دوتای اول بودا، وضو و غسل، ولی بعضی روایات داریم که معجون درست کنه، یعنی آردشو خمیر کنه با آبی که به نور مستقیم خورشید گرم شده. بازم میگه یورسل برست، مثلا این تیکش اون روز نگفتیم، تصور فهمیدین؟ این تیکش با اون روز فرق کردن. مطلب 4، پس این سومی چی شد؟ وضو گرفتن، غسل کردن و غذا درست کردن، این تیکش اضافیه، بعضی دیگه روایات داره، با آبی که به نور مستقیم خورشید گرم شده. 4، دخول به زن در حال حیض زن، هم حرامه هم یکیش عارضه برسه، یکی دیگهش اگه برکت هم بریزه بچهش دشمن اهل بیت میشه. مطلب 5، مباحث خودمونه. بله 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 بله،
یعنی مثلا چلا بود روز اول، مرحوم آیت‌الله خمینی میگه روز اول یک مثلا چلا بود.
آفرین. بله بله، هم حرامه هم کفاره. آفرین.
روز آخر یه 4 لحظه.
آفرین احسن، آفرین. بحث کفارات
بله.
راست میگه آقا، بحث کفارات، هم حرامه هم باید کفاره بده. مطلب 5، اکل علی الشبع، مباحث خودمونه، اکل علی الشبع یورسل برس. مطلب 6، کسی که با کاشی و یا سفال شکسته حمام خودش رو بخارونه و یا سنگ پا کنه. بعضی روایات مطلق اومده، بعضی روایات داره حتی اگر کف و پاشو سنگ پا کنه. جالبا میگه یورسل برس. اینم 6 تا. 7، جرجیر. جرجیر عربی قدیمه، عربی جدید میگن وشاد، ایرانی قدیم میگن تره تیزک، ایرانی جدید میگن شاهی. حالا کسی که جرجیر در شب بخوره یورسل برست، پیسی میاد. پس شاهی که همون تره تیزکه، که همون رشاده، که همون جرجیره، شب نباید خورد. آفرین آفرین. حالا این مردم چه خنگوازی از خوش را میدازن که شاهی با پنیر میخورن، اون دیگه محشره، اون دیگه محشره. ما هم جهله بگیرم. این هم مؤمن و مطلب هفتم. خب دیگه هم خنگ شد هم برس گرفت، یعنی هم حافظه ضعیف شد، چون باید پنیر رو با گردو خورد خب، و خضرویات یعنی سبزی خوردن ها. اما کدوم سبزی خوردن ها؟ دیدی مومن ها این قید زد، گفت شایی نباشه هیچی ما. نه گشنیز اونم حافظه ضعیف میکنه، باز اونجا میشه حافظه به توان دو ضعیف، یعنی پنیر با گشنیز کار مردم چیکار؟ حتی خزان علم دور میشن مومن ها، بعد گرفتار میشن، ربطی به اسلام و مسلمی ندارن. میگه چه اسلامیه؟ تفسیر خودته که بدخوری کردی، حرف معصوم هم گوش نکرد. باشه مومن ها، این هفتمی، این رو مومن ها به مردم بگین ثواب میبره، خیلی ثواب. مطلب هشتم، اینم بگید اونایی که تازه داماد تازه عروسن، هنگامی که میخواهید دخول به همسر کنید، خب هنوز دخول نکردم، میخواد دخول به همسر کنه، حالا نگاه کنه اون پایین تنشو. خب بابا جون قبلش که میخوایستی مغازله و عشق بازی کنی، قصد این نداشتی که برکت بریزی؟ عیب نداره، چه نگاه کنه چه ماچ کنه اشکال نداره. امام صادق فرمود آیا کیفی از این بالاتر است؟ به این راوی که سوال کرد حرامه یا نه، وسایل شیعه جلد 14. اما اگر این زن و شوهر قصد دارن اولاد دار بشن، خب حالا شوهر به داخل فرج زنش نگاه کنه بعد دخول کنه، اینجا برای شوهر برس میاره، برای نسلش هم میاره. دوم، اگر همجور داره دخول میکنه، ببخشید دیگه ادا اطفال رو بد میشه، اگر داره همجور دخول میکنه نگاه هم کنه، اینجا بچهش کور مادرزاد به دنیا میاد. خواستم فرق این دوتا روایت خوب تصور کنیم، درست مومن ها چی شد؟ هنگامی که میخواهید دخول به همسر کنید به فرجش نگاه نکنید، زیرا که پیسی میآورد. اگر به همراه کردن، یعنی به همراه مجامعت کردن نگاه کنه، باز به فرج خانومش. اونجا مؤمنا کور مادرزاد بچه میشه. ای داده بید امانتی کجا رفت؟ آجا این بقیهش هم میرم، مال همون کتاب کافی، فردا میرم بقیهش، یعنی ست تاست. نه نه بند خدا داد، این بند خدا، حالا اون یکی هم فردا میرم که تکمیل بشه. سلام
انشاءالله.
آفرین آفرین، اون برای اینکه بچهش خوش حافظه در بیاد و استعدادش درخشان داشت، بلا فاصله دخول نکنه برکت بریزه، بچه آدم کم استعداد میشه. فرمایش آقا درست، مقدمات رو رعایت کنه بعد حرکت و برکت بریزه تا بچهش خوش حافظه و خوش استعداد بشه. خب الان مؤمنا از تو روایات شیعه که 46 بار اومده بود یورسل برست، از تو خود روایات دوستتون گفتم دیگه، اینا رو مؤمنا برگردی همین واژه یورسل برست رو دیگه بگردین. خب حالا این روایتی که خوندیم مؤمنا شماره 6 بود، الاکل و علی الشبعه یورسل برست. اینجا چندین سند داره، یادداشت بفرمایید بزرگواران، حدود 3-4 خط جا داشته باشه. امالی شیخ صدوق که آدرس داده به چاپ قدیم صفحه 436، اما به چاپ انتشارات دارالاسلامیه صفحه 543 حدیث 4. مکارم الاخلاق صفحه 147، محاسن جلد 2 صفحه 447 حدیث 340، مجموعه و رام ابن ابی فراس جلد 1 صفحه 101، کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 269 حدیث 7، بحار جلد 63 صفحه 331 حدیث 8، دعوات راوندی صفحه 139 حدیث 348، تهذیب الاحکام شیخ طوسی جلد 9 صفحه 93 حدیث 134، وسائل الشیعه جلد 24 صفحه 243 حدیث 3446 و صفحه 244 حدیث 3450. روایت بعدی عن الصادق علیه الصلاة والسلام ان الله یبغض کثرت الاکل، تأکیدن و تحقیقن همیشه خدا غیظ میکنه، غضبناکه نسبت به پرخوری، چون هم غذا ضایع میشه، هم خودتو ضایع میکنی، هم نسلتو ضایع میکنی. این آدرسش مؤمنا تو کتاب نوشته محاسن برقی، چاپخونه اشتباه کرده، خطش بزنیم اشتباه کرد. حالا مؤمنا سه سند بنویس کنار هم، هفت. وسائل جلد 24 صفحه 240 حدیث 3435 و صفحه 242 حدیث 3439، دعوات راوندی صفحه 139 حدیث 347. سه تا سند داشت.
ریشه قرآنی دونه کلو وشن بود.
آفرین.
ولا توسر.
آفرین احسن.
الله لا يحب المسرف.
آفرین احسن آفرین. یعنی زیاده رویه در مصرف نکنه، چون میشه مصرف بی رویه، مصرف بی جا و شامل پرخوری و بدخوری و پفتلخوری میشه، یعنی مصرف غیر مناسب. حساب فهمونی مؤمنا؟ فهماش آقا درسته. روایت بعدی مؤمنا عن الحارث ابن مغیره، خیلی ها میگن مغیره، اشکال نداره عمو، فصیحه درسته، اما اشباهش کن، چون یا ما قبل کسره اشباه میشه. مغیره این اصح اینه. عن الحارث ابن المغیره قال شکوت الى الامام الصادق علیه السلام. تو نسخه هایی که میدم سه نسخه هست، همش ابی عبدالله علیه السلام داره، یعنی کنیه مبارک امام صادق داره. حالا این آقای نویسنده امام صادق نوشته، برداشت معنوی کرد، یعنی امام ششم ما شیعیان اثنا عشری، که این امام ششم ما مثل بقیه اماما صداقت دارن، هم با خدا هم با مردم هم با خودشون. پس اونی که تو روایات هست با سه سند چیه؟ شکوت الى ابی عبدالله علیه السلام، کنیه است از برای تعظیم و بزرگ داشت امام صادق علیه السلام. سقلن، سقلن اینه سقل نخونیا، تو وزن و جرم نری، سقلن یعنی سنگینی، که سقلن اجدهو فی فؤادی، یه سنگینی احساس میکنم سمت چپ سینم در قلبم، مثل که گرفته باشه. و کثرت تخمت من طعامی، یه بار معنای لغوی تخمه است، یعنی غذای غیر مناسب خوردم، اما یه بار اینجا به قرینه لفظیه مضاف، کثرت تخمت من طعامی، خب از اینجا به معنای چی میشه؟ اینجا معنای عرفی میشه، پوده کردم، پوده کردم، سردل نمودم. فقال امام صادق علیه السلام، میخوای هر دو اینا خوب بشه؟ انار شیرین رو با پیاش بخور، یعنی با پرده نازک روی دونه‌هاش بخور، همه اینا خوب میشه. پرده های نازک روی دونه،
اون دونه ها که نسته اون رو پیش
بختن، اونا جیبیه، همین پرده های نازکی که رو دونه ها هست، تصاف همونی مثل کاغذه نازکه. آفرین، اینایی که روی اناره، روی اناره، که بخش بخش کرده دونای انارا. نه نه اونا سمیه، اونا سمیه. تو شکم رواشای شدید وبایی وقت پوست انار با اون قپاهاش و مومن ها چی پود میکنه، یه قاشق چایخوری میخوره، دو سه وعده بخوره اسهال وبایی خوب میشه. حالا ولی اونا سمیه مومن ها، نباید زیاد بخوری. نه اینی که دین میگه این فیبر گیاهیه، این پرده نازک رو دونه هاست، اینه میگیم پی، پی انار اینه میگه مومن، به اصطلاح محاوره عمومی. فقال امام الصادق علیه السلام، شما نیشابوری ها میگه شب ها استعمال غلط میکنند دیگه. نه نه بر. فقال امام صادق علیه السلام تناول فعل امره، امر استحبابی، تناول منها ذر رمان الحلوه انار شیرین، پس ترش نگرف، می خوش رو هم نگیره، و کل هو به شحمهی، و بخور این انار شیرین رو با شحمش، با این پرده های نازک روی دونه ها. فانهو ید بغل معدت دبغن، دباقی میکنه جدار داخلی معده و روده‌هاتو، به اصطلاح عامیانه جارو میکنه، نمیگذاره چیزی لانه گزینی کنه و آسیب بزنه به جدار معده و پرزهای معده. یک. دوم و یشفت تخمت، دردت هم درمان میکنه. گفتی پوده کردم سر دل نمودم، حساب فهمیدی؟ ازدیاد اسید سر معده تام خونسا میکنه. و یهضم الطعام، و غذات هم هضم میکنه. حالا از کل روایات اسلامی تا حالا چی فهمیدیم؟ که به عنوان کاتالیزور مجاورتی کمک کنه به هضم غذا، چون بخشی از هضم غذا در دهان بزاق و آنزیم دهان، بخشی از هضم غذا در معده هست، اسید کلوریدریک معده. حالا اسلام ولایی تا کنون که مباحثه کردیم سه تا کاتالیزور مجاورتی، یعنی سه تا کمک کننده به هضم غذا گفته. یک، سیب بعد از غذا. دو، خرما بعد از غذا. سم انار شیرین با پرده نازک روش که بخوری، اینم کمک به هضم غذا میکنه. اینا یادتون باشه مؤمنا که میگن، کسایی که ژنتیکن پرزای معدهشون کوتاهه، یا کسایی که به خاطر بعضی بیماریهای خاص معدهشون ضعیف عمل میکنه، همش غذا سر دلشون میمونه، از این کمک کننده های به هضم غذا کمک استفاده کن. اینا میگیم کاتالیزورهای مجاورتی طبیعی، همان هم اسلام فرموده تو روایات داره. بله. و یکی هم انار شیرین با همین پرده نازک رو دونه هاش. سنم که بالای 35 سال 40 ساله دیگه هسته انار رو نمیخورم، گرچه در هسته انار یه آنتی اکسیدان خیلی قوی است که ضد سرطانه، اما چون سنهای 35 40 سال به بالا کم تحرکیم، غالبا تنبلی روده بزرگ هست و غالبا یبوست هست، یعنی که یبوست تشدید نشه هستش نمیخوریم فعلا. دست آفرین. میشه آب انار شیرین یک استکان در 24 ساعت. خیلی فواید داره مؤمنا. یکیش هم مباحثه خودمونه. اینم شو ستا. چارمی و یسبح فی الجوفه. این انار شیرین رو که با پیش خوردی، با پرده نازک روش خوردیم، خود این انار در اندرونه، یعنی در درون دستگاه گوارشه، در معده تسبیح خدا میکنه. یعنی چی؟ گوشه بودم تاب بدم. یعنی اگر تو بدخوری کردی، پفتل خوری کردی، بی جا مصرف کردی، اینجا عیب و نقص از خودته، اما خدای متعال تفضل کرده فواکه گوناگون از جمله انار شیرین قرار داده که رفع عیب و نقص از تو میکنه. پس خدای سبحان که منزه است از هر عیب و نقصی، مخلوقی آفریده که عیب و نقص توی انسان حواسپرت یا شکمو رو برطرف میکنه. گرفتین مؤمنان این تیکه چی شد عموجون؟ و یسبح فی الجوفه. حالا این روایت مؤمنان سه سند داره، یکیش تو کتاب آورده، درست آورده، طب الائمه صفحه 134. دو تا سند دیگه هم اضافه کنیم مؤمنان. وسائل جلد 25 صفحه 158 حدیث 31513، بحار جلد 63 صفحه 164. دو تا روایت دیگه هم بخونم بعد اون روایت امام علی رسیدگی میکنم. عن الامام رضا علیه الصلاة و السلام لیس شیعون ابقف الالله عز و جل من بطن ملانه. دیدین چی جو خوندم؟ همجو اعراب بذار ملانه. اگر اینجوری اعراب بذاریم ملانه به معنای حال باید بگیریم، نیست چیزی مبغوزتر نزد خداوند عز و جل از شکمی که در حالی که پر شده و انباشته از قضا شده. تا ازا بلغت الحلقوم، نفس به زور میکشه، حالا میتونه ذکر خدا بگه یا عبادت شعری به جا بیاره، کسل کسل میشه. پس این ملعانه اگر بخونی حال میشه. این بنا بر نسخه چی عمو جون؟ کنارش حاشیه بزن به این اعرابی که خوندم ملعانه. بنا بر نسخه وسائل و شیعه جلد 25 صفحه 24 حدیث 31049، یعنی 310 49، 31049. اما اگر مؤمنا اینجوری بخونی، بخونی ملعانن، تنوین کسر بده ملانن، اینجا میشه چی همون؟ اینجا میشه صفت بطنن. یه بار دیگه بخونم، لیس شیئون ابقف الالله عز و جل من بطنن ملانن. شکمی که این چنین صفت دارد پر شده از غذا، معلوم نیست این غذا به دردش بخوره یا به دردش نخوره. به دردش نخوره از ریشم، مثل فست فود ها، غذاهای صنعتی، سوسیس، کالباس، همبرگر، پیتزا و مرغ کنتاکی، یا انواع کنسرو ها، کمپوت ها، این غذاهای صنعتی از ریشه به دردی نمیخوره، چون ضریب تخریبش بیشتر از ضریب نفع رسانیش. مثل اینها شبیه نظیر مثل مسکرات میمونه، منافع للناس یه پول پلی در میره، اما بقیه جسمشون روانشون در به داغون بشه میگه به درک، حاجا من که کسی نکشتم. ولی مرگ تدریجی و کوتاهی عمر افراد رو و ضریب تخریب اعضا و دستگاه‌های داخلی رو فراهم کرد. اینم ماله اگر به صفت بخونی ملعانن. اینا کجا میگی که ملعانن؟ مستدرک محدث نوری جلد 16 صفحه 212 حدیث 14 خط تیره 19629. این پایین صفحه هم که آدرس داده مؤمنا، دو تا آدرس دیگه اضافه کنیم. اول آدرس اولش اصلاح کنیم، صحیفه الامام الرضا علیه السلام صفحه 54 حدیث 65، یه 65 اضافه کن. دو تا سند دیگه اضافه کنیم مؤمنا، عیون اخبار الرضا، عیون اخبار جلد 2 صفحه 36 حدیث 89، جلد 2 صفحه 36 حدیث 89، بحار جلد 63 صفحه 333 حدیث 14، آخرین روایت از مبحث کثرت الاکل البطنت و تخمه که در صفحه 40 اول صفحه 40 بیان میشه، عن الامام الصادق علیه الصلاة و السلام و لیس شیئون، واوش جا انداخته. این روایت طولانیه، قبل و بعد داره، این روایتشون مقطوعت الاول و الاخر آورده، اینجا یه واو هم داره، و لیس شیئون اضر لقلب المؤمن من کثرت الاکل، نیست چیزی ضرر رساننده تر برای قلب مؤمن، چه قلب گوشتی سنووری، عضله قلب و دستگاه گردش خون، چه قلب ذهن، یعنی قوه مفکره، فکر خوب متمرکز، و چه قلب روح، یعنی قلب سلیم. هر سه تا قلب رو ضرر بهش میزنه. گرفتین مومن چی گفتم؟ و لیس شیئون اضر للقلب المؤمن من کثرت الاکل و هیه، و این کثرت اکل چی به جا میگذاره؟ اینجا مؤمنا سه جور نسخه بدل داره. مورستو، همجور که میخونم، مورستو شیعین، این بنابر مستدرک جلد 16 اینجوریه، ولی چاپ جدیدش اشتباه کرده، سی دی جامعه حدیث نور دو اعرابش اشتباه گذاشته، اینجا تنوین گذاشته، گفته وحیه مورستون شیعین، غلط دیگه، همون تنوین نمیخواد، چون خواهد داری اینجا مجرور میخونی شیعین، درست شد؟ چون مضافان الیه مورستو و تنوینش باید حذف کن. وحیه یعنی این کثرت الاکل مورستو شیعین، آدرسش مستدرک جلد 16، بعدا بیشتر آدرس میدم. یه نسخه دیگه اینجا هست، مورستون لشیعین، دیدی چی شد؟ مورستون لشیعین، لام جاره داره. اینجا مؤمنا در مستدرک جلد 12 هست، مقبلیش جلد 16 بود، این یکی در جلد 12. یه نسخه بدل دیگه هم داریم، به جای وحیه مورست و شیعین چی اومده؟ و فا اومده، فیورثو، فیورثو شیعین. پس به جا میگذاره دو ناهنجاری را، دو نقص را، دو عیب را. خب اینم در کجا اومده؟ در مصباح الشریعه. حالا بعد آدرسان میدم، خواستم بگم سه نسخه بدل داریم. قسوت القلب، سنگدلی و بیرحمی شخص، خشونت های بیجا داره، درگیری های علکی داره، همیشه در صدد انهدام و تخریب دیگران، از این کار کیف میکنه، این صدام دیوانه، این قذافی پاچه برمالیده از اون دیوانه تر، نمیدونم آل خلیفه ملعون، آل سعود خبیسته، خبیزان اندر خبیست، استصحاب بقای خباسه، اینم استصحاب موضوعی و حکمی، علم اصول تکرارش و هیجان شهوت. خدا رحمت کنه امام خمینی، آمریکا بد، روسیه بد، انگلیس از هر دو بدتر، شیطان واقعا موجوده، مرموز مؤذیه. و هیجان شهوت، پرخوری هم سنگدلی و بیرحمی میاره، قساوت میاره، هم هیجان شهوته. هیجان یعنی برانگیخته شدن و تحریک شدنهای علکی. گرفتی مؤمنا چی میگن؟ مثلا اگه دیوار رو نگاه کن، خب بابا این دیوار گرد چند جنیا کن، و تو خیالاتش میره یه نامحرم، به مرتبه میبینی با دیوار داره لاس میزنه، شوخی نمیگن مؤمنا، من بعضی این دیوانه رو دیدم، اینی که میگم واقعیت ده، با تیر چراغ بر، با درخت داره لاس میزنه، تعطیل، نه که میگم واقعیت داره، این هم مانه. باز بعضی از اینا خنگتره، اینا از این مجسمه های پیش ساخته میگیرن، عروسک های کلو، چقدر بنا احمق خنگ باشه، خب باوجود ازدواج قانونی شرعی با مجسمه لاس میزن، بس دیگه اینا بده بگم. و هیجان شهوت، هیجان یعنی برانگیخته شدن و تحریک شدن الکی. حالا مؤمنا این روایت دنباله هم داره، درسته مؤمنا؟ دنبالش، تا اینجا مال خبیثا رو گفتم، حالا مؤمنا چی؟ حالا دنبالش بنویسیم، حیف این خیلی باحال بنویسیم. والجوع، دنباله همین روایت ها، والجوع ادام للمؤمنین، گرسنگی به جا ها، به موقع، نه سوء تغذیه ها، نه بدخوری، نه گرسنگی به موقع، یعنی بین خوردنات فاصله زمانی خاص باشه. مثلا صبح ناشتایی خوردیم مثل آدم، آفرین، بهترین صبحونه یه لیوان شیر عسل، یه لیوان شیر خرما و یه بشقاب حلیم گندم خوش، گندم گوشت بود، آفرین، صد آفرین. اما دیگه بینش هی ریزه خاری اینا نکن، تا انشالله هر وقت نهار بخوری یا سحری گرفتی مثلا افطار کن. روزشون مؤمنه اینو میگن جوع ادام المؤمنین، معناش سوء تغذیه نیست یا بدخوری هم. اونا میوست، اونا ریزما غذیه، غذا نیست. والجوع ادام للمؤمنین و قضاء للروح، دیدی؟ قضای روحته. مرکز روح چیه؟ قلبته. و اون قلب مرکز عقلته. پس قلب سلیم مرکز عقل فعال کاربردیه و عقل برخواسته از روحه و روح الایمان در مؤمنینه. العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان. میخوای عبادت شرعی داشته باشی و همیشه دنیا مزرعت برای آخرتت باشه؟ اینجا چی عمو؟ جوعه که همونجوری که دین میگه ها، میشه قضا اون لروحه. قضا اون عربی افصحه ها، ایرانی ها میگن قضا. و طعام اون للقلبه، خوراکیه برای قلبته. چه این قلب گوشتی، چه قلب ذهنی قوه مفکره، چه قلب روح. یعنی میخوای قلب سلیم، میگن نمیخوای مؤمن بالفعل باشی، قلب المؤمن عرش الرحمن. پس این جوع رو رعایت کن همجور که دین میگه ها، مرتازگری سیگری نباشه، همجور که دین میگه. و طعام للقلب و صحت للبدن، بدنت هم سلامتیش مستمر میشه. مؤمنان مثل بعضی جوانای 15-16 ساله نمیشه بدنش قر و دبه بشه. یک چیزای عجیب غریب گاهی بچه ها مراجعه میکنن، کم سن مؤمنان 15-16 ساله، مثلا ناراحتی قلبی عارض شده، چربی خون بالا، فشار خون بالا، دیابت گرفته، 15-16 ساله گاهی زیر اینا، قبلش هم ژنتیک هم نبوده، به خاطر بدخوری ها، آشغال خوری ها، پرخوری ها، کم پروری ها، کم تحرکی ها، تبران پروستات گرفته. نمیدونه آدم بخنده یا گریه کنه، میگه بابا جان این مال پیرمرده 70 ساله و بالا. این جوان مثلا 15-16 ساله جان تبران پروستات گرفته، کسرت فلوت شاهنشاهی یکی از عوارضش تورم پروستاته. میره سیدی های هالیوودی ده نوع خورد ارضایی جنسی نگاه میکنه، بفهم گرفتین مؤمنا این روایات چقدر خوبه. حالا سنداش اینی که آدرس کتاب طبع قدیم مستدرک الوسائل جلد 3 صفحه 80، طبع جدید مستدرک جلد 12 صفحه 94، روایت 8 خط تیره 13615 و مستدرک جلد 16 صفحه 211 روایت 12 خط تیره 19627 و بحار علامه مجلسی جلد 63 صفحه 337 حدیث 33 و مصباح الشریعه صفحه 77. حالا مؤمنا این روایت اولش هم محشره، این روایت مقطوعت الاخر بود، آخرش رو ستون گفتم حاشیه زن، روایت اولش هم محشره. اول روایت هم در مستدرک جلد 16 صفحه 211 حدیث 12 خط تیره 19627 هست، هم در مصباح الشریعه صفحه 77. فقط این دوتا سند داره. حالا اول روایت یواش یواش مونم، چه قشنگه. قال الصادق علیه الصلاة والسلام قلت الاکل محمود فی کل حال و عند کل قوم. خوراکی کم بخوری یعنی به مقدار لازم طبق نیاز بدنت بخوری، این محموده، تمجید میشه، ستایش میشه در هر حالی و در نزد هر قومی با هر دین و مذهبی. لأن فیه المصلحه، زیرا که در این قلت الاکل یعنی غذا و ریز مغذی طبق نیاز بدنت باشه، به مقدار لازم باشه. لأن فیه، در این قلت اکل، المصلحه للظاهره والباطن، برای ظاهر و باطنت خوبه، یعنی هم برای اعضاء و جوارحت خوبه، هم برای اندام و جوانح خوبه، که جوانح هم به دو مرتبه است، به مرتبه روان و به مرتبه روح، چون روح روان پوشه و جسم سیاله، با روان که ذهنیات فرق میکن. خب معلوم شد مؤمن اینجا؟ والمحمود من المأكولات اربعتان، نگفتیم قلت الاکل محمودان؟ حالا والمحمود من المأكولات از خوردنی ها اربعتان، چهار درجه داره. بهترین درجهش یک، ضرورتون دو، و عدتون، عده با عین دال مشدد، و عدتون سه، و فتوحون چهار، و قوتون، یه قوت لا یموتش مال ما مؤمن است. حالا اون ستای دیگه رو ببینیم چی جوره. فالاکل الضروریو، فالاکل به ترتیب لف و نشر مرتب، فالاکل الضروریو للاصفیاءه، صفی الله میگی، فالاکل الضروریو للاصفیاء، والعدتو للقوامه با قاف مشدد فعالون، للقوام الاتقیاء متقین، اونم قوام متقین. سوم، والفتوحو للمتوکلین. چارمی، والقوت للمؤمنین. مؤمن ها رو اینا خیلی فکر کنیم، بارش زیاده، من توضیح نمیدم، بارش خیلی زیاد. خب حالا مباحثه خود اون مؤمن ها، فرمایش امام علی که گفتیم آخر درس مباحثه میکنیم، ما صفحه 39 اوائل صفحه، عن الامام علی علیه الصلاة والسلام، فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات، من امام علی خلق نشدم که خورد و خوراکی ها من رو مشغول به خودش کنم و از وظیفه باز بمونم و از عبادت شرعی بمانم. من، یعنی امام علی علیه السلام، من مثل بهیمت المربوطت همها علفها اول مرسلت شغلها تقممها ای التقاطها القمامه تکترش من اعلافها و تلهو عما یراد بها، من مثل علفخارا نیستم که همتش شکمش باشه و تو مرتع بچره دنبال علف و شب و روزش به علف خوردن بگذرن، یا مثل حیوانی باشه که تو خاک روبه و خال خوله دنبال غذا بگرده. این دنیا حبش برای من مثل جیفه است، مثل مرداره، هیچ ارزشی برای من نداره. و کأنی بقائلکم یقول اذا کان هذا قوت ابن ابی طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الاقران، من حتی با بعضی قوم خیشا سر جنگ دارم، چه ابو لهب باشه یا زنش ام جمیل از نساء، چه زنم باشه که دختر ابی بکر عایشه، و چه زن دیگه باشه که دختر عمر حفصه. اینجا مراد از قران اینجور نسائن که مرحوم فیض الاسلام تو نهج البلاغه فیض الاسلام آورد. حالا ترجمه هاشو از اون دوتا میخونم واسه تو. و منازلت شجعانه، خیال میکنن من امام علی علیه السلام، امام اول معصوم، خلیفه بلافاصله رسول الله، خیال میکنن من با قلت اکل مثلا توان بدنیم کم میشه یا شجاعتم از دست میدم در برخورد با ظالمین یا جلوی ظالمین کوتاه میام. و شجاعتم مزمهل میشه یا ترک وظیفه میکنم. نه اینجور نیست. چرا اینجور نیست؟ چون مؤمن شجاعتش به خاطر ایمان بالفعل و راسخشه، نه به خاطر اکل و شربش. در تأیید فرمایش امام علی علیه السلام روایاتم تو صفات المؤمنین تو اصول کافی جلد دو داریم، اونا رو پارسال گفت. الا و ان الشجره البريه اصلب عودا، حضرت مثال میزنه میگه درخت تو بیابون که خورد و خوراک یعنی املاح خاک، پهاش خاک زراعی و همچنین بارون آب کم میخوره، اینا چوبشون محکمتره و در تند بادها ریشه هاشون نافستره، به هر نسیمی از جا کنده نمیشن، به هر تند باد یا تند تورنادو و قول امروزی ریشه شون در نمیاد. الا حضرت مثل میزنه، یعنی حضرت فوق هر مخلوقیه، حالا حضرت داره مثل میزنه که مردم یکم بکشن. الا و ان الشجره البريه اصلب عودا والرواع الخضره والرواع الخضره. مؤمنا ببین این با همزه آورده غلطه، هر چی نسخه داریم با ت دو نقطه است. چون ببین عزیز من، اگر حرف عله بعد از الف زائده باشه تبدیل به همزه میشه، حالا واو باشه یا یا، اما این تای دو نقطه است. جمع مکسر یا جمع منتعل جموع مرتعه، ته دو نقطه داره. پس این کتاب که نمیشه الروائعه غلطه، همونی که همه نسخه های نهج البلاغه داره الروائعه رسول آقا، بنابر همه نسخه ها والا آدرساشو میگم مؤمن قصه نخ. و روائع الخضره عرق و جلوده، خیلی نازک نارنجی، پوست نازک. و نباتات البدویه، باز اینجا هم کتاب اشتباه نوشته، اینجا باید نباتات العزیته، عزیته با عین و دالزار، این درسته تو همه نسخه های نهج البلاغه و کتب روایی ما و سنی. پس اینجا سه جاش مؤمنا اشتباه بودن، رواتعه درستش اینه، نباتات درستش اینه به جای نباتات، بدویه غلطه به جاش ازیته با عین و دالزال یه ت مقطوع آخر. حالا مؤمنا سنداشو یادداشت بفرمایین، تو کتاب شما شماره 4 یک سند آورده نهج البلاغه کتاب و رقم 45، کتاب و رقم 45 بالای کتاب و رقمه بنویسین، نامه 45 از نهج البلاغه سید رضی اعلی الله مقام، نامه 45. وقت وسطای نامه همین مباحثه ماست. حالا بیاین همین رو ردیف کنیم، این پاراگراف اول که ایشون آورد سه تا سند داره، یکی مستدرک جلد 16 صفحه 301 حدیث 16 خط تیره 19951، بحار جلد 33 صفحه 474، بحار جلد 40 صفحه 341. معجم الموضوعی لنهج البلاغه اعداد اویس کریم محمد صفحه 111 موضوع 130. از این نامه 45 نهج البلاغه مؤمنا فقط یک خط آورده، اقنع من نفسی به ان یقال امیر المؤمنین، من خودم رو قانع کنم به این که دیگران میگن امیر المؤمنینه، یعنی به چند تا درود خودم رو گم کنم، وظیفم رو ترک کنم. نه عمو، ما اینجا نیستیم که به درود مردم فیگور بگیم، ما نسب از جانب خدا شدیم و تا جلب رضایت خدا رو فراهم نکنیم دست از کار نمیکشیم. به احیاگر و باقی گذارنده سنت رسول الله، چه مردم میخوان درود بگن چه میخوان مرگ بگن، ترک وظیفه نمی کن. چون پدر روحانی این امتیم، همیشه پدر صالح به مصلحت صغار عمل میکنه، نه اینکه خود محور و خودبین یا خود رأی باشه. پس وظیفه شناسیه که در وظیفش هیچ کوتاهی نمیکنه. اقنع من نفسی به ان یقال امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، در سختی ها و ناملایمات زندگی من این ضعیفترین افراد جامعه عمل میکنم، یعنی ساده زیستی کاملا رعایت میشه. او اکونو اسوه لهم فی جشوبه العیش، این از نامه 45 نهج البلاغه. خواستم بگم این یه خطش فقط آورده مؤمنان در موضوع فی زهدهم، موضوع 130 فی زهدهم علیهم السلام و تأسیهم به اضعف الناس فی معیشتهم الخاصه، فی معیشتهم الخاصه. زهد 14 معصوم از جمله امام علی علیه السلام، یعنی محبت به دنیا ندارن، بی رغبتی از دنیا دارن، با اینکه کاملا دنیا هم دارن اما دنیا رو به جا مصرف میکنن به نحو احسن. این مال مؤمنا، این یکی. حالا مؤمنا کل این روایت دوتا از سنیا بگم، دوتا هم از شیعه، کل این نامه 45 نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی جلد 16 صفحه 289، نهج البلاغه صبحی صالح صفحه 418. این دوتا از اهل تصنع، اون یکی از قدیمش، این یکی هم از جدیدش، دانشگاه الازهر صفحه 418. حالا از شیعه اثناعشری، نهج البلاغه دشتی نامه 54 صفحه 555، نامه 45 طولانی مباحثه ما که بخوای پاراگرافاش کامل باشه تو صفحه 555 کل این بحث. اقنع من نفسی به ان یقال هذا امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر او اکون اسوه لهم فی جشوبه عیش، فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات کالبهیمه المربوطه همها علفها او المرسله شغلها تقممها تکترش من اعلافها و تلهو عما یراد بها او اترک سدن او اهمل عابثن او اجر او اجر حبل الظلالت او اعتصف طریق المتاهت و کأنی بقائلكم یقول اذا کان هذا قوت ابن ابی طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الاقران و منازلت الشجعان. اقران رو توضیح دادم، شجعانم توضیح دادم. الا و ان الشجره البريه اصل بعودا والرواتع الخفره ارق جلودا والنابتات الازيه ازيه اقوى وقودا وابطا خمودا وانا من رسول الله كالضوء من الضوء، نور از نور، درخشش از درخشش، چون شجره واحدن اونم شجره طیبه، اصلها ثابت و فرعها في السماء، اصلش پیغمبر اکرمه و فرعش امامت و ولایت معصومینه. بعضی روایات داره کالصنو من الصنو، که این نسخه بدل آورده اما ایشون تو متن میاره و نسخه بدل نمیاره، یعنی مثل نخل از نخله، اصلها ثابت و فرعها في السماء، نخل بلورین، الماس هستی که از فرش تا به عرش رفته و نجات بخش همه هست، چون اینا سیر نزولیشون از اعلا علیینه به عالم دنیا و برگشتشون صعودیه از عالم فرشه و کون و فساده به عالم عرش الهی، اونم چی عمو جون؟ قاب قوسین او ادنا، و در اعلا علیین بهش باز بازگشتشون به همون جاست که جنت اختصاصی خداست، جنتی. لذا این کسن و منسن قشنگتره، با آیات روایات سازگارتره. و مرحوم فیض الاسلام آنها آدرس میدن، این نسخه رو آورده. به خیال من این دقیق تر از اینه. تصال فهمیدی مؤمنا؟ خب. و زراع من العواد، و من امام علی علیه السلام، امام اول معصوم، نسبت به پیغمبر مثل زراع نسبت به بازوی پیغمبره. یعنی بازو و توان و نیروی فعاله اسلام به اجرای دست با کفایت امام علی علیه السلامه. چون در نهایت صبر و شجاعت در ابراز حکم و اجرای حکمه امام علی علیه السلام. و انا من رسول الله کضوء من الضوء و الزراع من العضد، والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها، ولو امكنت الفرس من رقابها لسارعت اليها، وساجهد في ان اطهر الارض من هذا الشخص المعكوس. شخص المعكوس در این روایت مرادش معاویه ابن ابي سفيان لعنت الله عليه، والجسم المركوس حتى تخرج مدرتو من بین حب الحصید. اینم آخر تقریبا. امام علی در اینجا در نامه 54 در این بخشش مؤمنا خودش رو معرفی کرد. حالا نهج البلاغه فیض الاسلام هم نامه 45 صفحه 971 مؤمنا اینا تک جلدیه که تمام 6 جلد تو یک جلد چاپ شده. صفحه 971 باز اقنعم نفسی روشون مؤمنا همجور میاد. فما خلقتو لیشغلنی اکل و طیبات تا آخر صفحه، تقریبا یک صفحه بیان میکنه. ترجمه و توضیح مرحوم محمد دشتی علی الله مقامه یه مقدار به سبک روزم و ادبیات جدیده و یه مختصری توأم با مسائل علمی جدیده. مرحوم فیض الاسلام اعلی الله مقامه کاملا رعایت امانت میکنه در ترجمه، بسیار دقیقه، و اگر مطلبی از خودش داشته باشه توضیحی یا حاشیه تو پرانتز مینویسه. و فقه اللغه و فقه الحدیث و فقه الفقه رو کاملا رعایت میکنه. و اولین ترجمه نهج البلاغه در کشور جمهوری اسلامی ایران از زمان شاه تصاحب فهمیدیم اونا، خدا رحمتش کنه، این بزرگوارم رحمت کنه، دو تا داداشش هم حفظ کنه، که یک دوره فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام رو تحقیق کردن با اعراب و با ترجمه و با تحقیق، خیلی قشنگ. سه تا برادر خوش استعدادن. این آقای محمد دشتی مرحوم شد، میدونم 18-19 جلده، من ندارم، فقط فرهنگ امام حسینش دارم و نهج البلاغه شه. اللهم صل علی محمد و علی محمد و آل محمد.